بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر در مسئله زیادی قیمت سوقی مطرح شد که احیانا ناهماهنگ به نظر می رسید و سفر در زیادی عینیه به عنوان نماع متصل مطرح شد که گاهی ناهماهنگ به نظر می رسد. این دو مسئله یا این دو مقام که تبیین شد، اونگاه میرسیم به مسئله که آیا هر گونه درآمدی مستقلاً مطرح است و حولی دارد و نصاب و سال خاص دارد، یا مجموع درآمدهای سال را باید حساب کرد. اما درباره زیادی قیمت سوقیه، یک وقت در اثناء سال قیمت سوقیه بالا می آید و هنوز فرصت شرعی برای تعدیه خمس هست. اگر شخص به صرف ازدیاد قیمت سوقیه این را فروخت و خمسش را داد که حکمش روشن است، و اگر نفروخت لکن احتساب کرد خمسش را داد، اون هم روشن است. چون خمس در اثناء حول واجب هست منتها واجب موسه، فرق اعتبار سال در زکات و در خمس همونطوری که ملاحظه فرمودید آن است که گذشته سال شرط استقرار وجوب زکات است، ولی عمود سال ظرف امتثال خمس است. یعنی در مسئله خمس به مجرد تحقق درآمد خمس واجب فعلی است و منجز است، لکن واجب مبسه است. ظرف سال ظرف واجب مبسه است. در هر فرصتی اگر امتثال کرد، این امتثال در وقت واقع شده است. ولی در جریان زکات گذشته سال شرط استقرار وجوب است. پس در ظرف سال و در عمود سال حکم به فعلیت نرسیده. اگر چنون شخص در این واجب موسه مبادرت کرد یا فروخت به همون قیمت سوقیه که افزایش یافت و خمسش رو داد، یا نفروخته خمسش رو داد، این دو فرق حکمش روشن است. لکن اگر نفروخت و خواست تا پایان سال، حالا یا غفلت کرد یا طلب از زیاده، یا نه چون شارع مقدس ترخیص کرد و اجازه داد، او تا پایان سال صبر کرد ولی در اواخر سال قیمت تنزل پیدا کرد، او شرع ضامن نیست، زیرا این تنزل قیمت به منزله هزینه تجاری محسوب می شود، گرچه به منزله هزینه خود تاجر محسوب نمی شود. وقتی در پایان سال تفریق بودجه می کند، حساب را بررسی می کند، می بیند بدهکار نیست یا کمتر بدهکار است. پس در صورتی که افزایش قیمت تا پایان سال نماند و قبل از حلول حول این قیمت کاهش پیدا کند، او مکلف به خمس نیست. این قسم اول. قسم دوم آن است که این افزایش قیمت محقق بود، اون نفروخت و و همچنین ادامه داد تا پایان سال، و تا پایان سال این قیمت افزوده محفوظ مونده است. در پایان سال همین که بتواند بفروشد و ثمن را دریافت کند، این تقریبا به منزله درآمد بالفعل است. باید در هنگام تفریق و تسویه حساب این افزایش قیمت را حساب بکند و خمسش بپردازد و واجب مزیق هم بشود، چون موسه با انقضای با فرارسیدن آخرین لحظه امتثال میشود مزیق، نظیر واجب تخییری که اگر سایر عدلها از بین رفت فقط یک عدل موند میشود واجب تعیینی. منتها اینجا تخییر عقلی است، تخییر شرعی نیست. یعنی در واجب موسر مکلف عقلا مختار است که اون تکلیف را در هر جزئی از اجزای این عمود زمان امتثال کند. این خلاصه بحث در مسئله اول و فرع اول که فروع فراوانی هم دو سفر در زیر مجموع خود داشت، و اون فرع دوم هم این بود که اگر تا پایان سال این افزایش قیمت موند، اون را باید تخمیس بکند. پس فرع اول خمس ندارد، فرع دوم آن است که خمس دارد. فرع سوم آن است که اگر تا پایان سال افزایش قیمت محفوظ بود و کاهش پیدا نکرد، و او از این به بعد دیگه شارع مقدس ترخیص نکرده، اجازه تأخیر نداده، وقتی اجازه تأخیر نداد او حق ندارد که به سال بعد بیاندازد. اگر با گذشت این سال به حلول سال بعد یه تحولی در قیمت سوقی پدید آمد، یعنی در سال بعد قیمت کم شد، او شرعاً ضامن اون خمس قیمت افزایش قیمت سال گذشته است، چون هر سال مالی حکم خاص خود را دارد. پس این سه تا مسئله با هم هماهنگ خواهد بود. این چنین نیست که در اونجایی که سید صاحب عروض ازمان را فرمود خمس دارد با اونجایی که فرمود خمس ندارد ناهماهنگ باشد. این سه تا مسئله در باره زیادی قیمت سوقیه. و نکته مهم که در این مسئله مطرح بود همون بود که ایشون رو مالیت تکیه کردن، مثل بعضی از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله، چون بعضی از این صور مال جایی بود که اون عین یا اصلا متعلق خمس نیست، نظیر میراث و مهر، یا اگر متعلق خمس بود تخمیز شد، یعنی خمسش داده شد لکن افزایش قیمت پیدا کرده است. ایشون فتوا دادن که باید خمس این قیمت افزوده را بپردازد، با اینکه عین یا متعلق خمس نیست یا خمسش داده است. پس معلوم می شود این که می گوین خمس به عین تعلق می گیرد و این مختار خود مرحوم سید است، منظور از این عین وجود خارجی نیست. این عین در مقابل دین است، نه عین یعنی موجود مادی خارج. این زیادی قیمت یه زیادی عینیه نیست، یه زیادی حکمیه است. پس در این که متعلق خمس چیست، این نکته نباید مقفول انها باشد. بعضی ها میگوین متعلق خمس دین است، بعضی میگوین عین است. اونگاه در زیادی قیمت سوقیه باید تبیین بشود. اگر منظور از این عینی که متعلق خمس است عین خارجی است، پس افزایش قیمت خمس ندارد، چون زیادی حکمیه است نه زیادی عینیه. مرحوم بروجرد رضوان الله اینچنین فتوا میداد و بعضی هم اینچنین فکر میکردن. لذا در هر گونه از مواردی که سخن از افزایش قیمت است میگوین اذا باعها و اخذ ثمنها، که به صورت وجود عینی در بیاید. اما این در تحقیق روشن شد که منظور از این عین مقابل دین است، نه منظور از عین وجود خارجی است. گاهی اشیا را با مقابلش میفهمند، این از تقابل باید معلوم بشود. پس منظور از این عین وجود خارجی نیست، بلکه منظور از عین مقابل دین است. خب این سه فرع مربوط به اون زیاده قیمت سوقیه، سه فرع دیگر مربوط به زیاده عینیه است که نظیر نما متصل به مانندون. صاحب عرب رضوان لالی در این مقام ثانی که مربوط به زیاده عینیه استم فتواهایی دادن که بعضی از اونها با بعضی دیگر ناهماهنگ به نظر می رسد، اما والذی ینبغی ان یقال این خواهد بود. یه وقت است که کسی یک درختی را در باغچه منزلش می کارد به عنوان فضای سبز. بهره اود همون اون فضای سبز بودن اوست، اصلا میوه‌ای ندارد. یا یه درخت اناری را در باغچه منزلش می کارد به هم فضا سبز بشود و هم احیانا از محصولش استفاده کند. این گونه از امور چه در باغداری چه در دامداری و مانند آن متعلق خمس نیست، نه اون میوهش خمس دارد که نمای منفصل است و نه اون رشد کمیش خمس دارد که نمای متصل است، زیرا اینها به حساب هزینه و معونه شخصی به حساب محسوب می شود، اینا جز درآمد نیست. این فرق. یه وقت است که درختی را می کارد که از خود درخت به عنوان منبع درآمد و کالای تجاری استفاده نکند، ولی از ثمرش از شاخه های افزودش استفاده کند. شاخه هاش به عنوان هیزم می فروشد و میوه هاش هم که نمای منفصل است می فروشد. این درختی که رشد کم می کرد یا برگش رو احیانا به یک دامدار می فروشد در جاهایی که نیازی به فروش این برگ ها نیازی به این برگ ها هست. خب اگر درختی رشد کم می کرد یا رشد منفصل یا نمای متصل و این شخص هم قصدش استفاده از نمای متصل به منفصل این درخت است، وگرنه اصل درخت را به عنوان فضای سبز برای منزل خود غرس کرده است نه برای فروش، در چنین فرضی اصل درخت خمس ندارد چون جزء هزینه او محسوب می شود، اما نمای متصل به منفصل او خمس دارد، زیرا نمای او جزء کالاهای تجاری او محسوب می شود. جز یا اگر تکسب معیار باشد این کسب است، یا اگر مطلق فایده باشد این مطلق فایده شاملش می شود و جزء هزینه هم نیست، معونه هم محسوب نمی شود. این فرع دوم است که خمس دارد، منتها درآمد این خمس دارد نه اصل این. بله، مثل خود خانه دیگر، خود خانه معونه اوست دیگر. خود خانه ولو قیمتش ترقی بکند چون معونه محسوب می شود خمس ندارد دیگر، با اینکه در افزایش قیمت در اون مقام اول گفت شده که اگر سال بگذرد در هنگام تفریق بودجه باید اون افزایش قیمت رو حساب بکند، ولی اگر معونه باشد مستثناست. بعضی از درخت ها یا باغچه ها معونه منزل محسوب می شود نه کالای تجاری و درآمد. خب پس نمای متصل یا نمای منفصل اگر در فرض اول بود، یعنی اصلا این شخص درخت را کاشت، هیچ قصدی هم به عنوان درآمد نداشت و فقط برای بهره های شخصی خود، که اگر یه وقتی هیزومی است مثل بعضی از روستاها خود شخصا از او استفاده کند. اگر برگی دارد که اتوکه او بها علا قنمی احشو بها علا قنمی، برای گوسفندان خود بهره برداری میکند. و اگر چنون چه میوهی داد که شخصا استفاده میکند، اینو جز هزینه های او محسوب میشود. چنین درختی و یا چنین گوسفندی و مانند آن نمای متصل و خمس دارد به نمای منفصل. و بعض از روایات هم همین رو تایید کرد که اون چرا که شخصا خورد خمس ندارد، اما اون چرا که فروخت خمس دارد. و این چون شخص جز درآمدهای تجاری او محسوب نشده است، بلکه جز مصارف روزانه و ماهانه و سال او محسوب شده است، خمس نداشت. ولی فرض دوم البته اون دیگه مشمول می شود رو کل فائده‌ای که زائد بر هزینه است، اما نه روی این شی. فرض دوم آن است که درختی را کاشت که گرچه از اصلش نمی خواهد به عنوان کالا تجاری استفاده کند، می خواهد به عنوان فضای سبز در منزلش باشد، ولی می خواهد برگاش بفروشد. اگه درخت مو هست برگش بفروشد یا انگورش هم بفروشد، و یا اگه درخت های دیگه از شاخه هاش به عنوان هیزم به دیگران بفروشد و مانند آن، به اصلش نمیخواهد تجارت کند اما به نمای متصل و منفصلش میخواهد تجارت کند، اینجاست که این نما چه متصل چه منفصل خمس دارد. زیادی قیمت سوقیه که داخل در مقام اول از بحث بود. این فرض دوم به مسئله دوم. مسئله سوم آن است که درختی غرس میکند یا حیوانی را میپروراند که به عنوان کالا تجاری از او استفاده کند، هم به اصل درخت یا این حیوان، هم به نمای متصلش، هم به نمای منفصلش. اینجاست که اصلا و فرعا متعلق خمس است. خب مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه سه مطلب را در مقام اول فرمودن و سه مطلب را هم در مقام ثانی. اگر این مطالب سگانه مقام اول اونطوری که تقریر شد از فرمایششون استفاده بشود کما لا یبعد، بلکه ظاهر همین است، و اون چه که در تقریر این مقام ثانی بحث شد از فرمایششون استفاده بشود، دیگه ناهماهنگی وجود نخواهد داشت. هذا تمام الكلام فی المقامین. مقام اول که سه بخش داشت ناظر به افزایش قیمت بود، مقام ثانی که سه بخش داشت ناظر به زیادی به نمای متصل و منفصل. و در این خلال اون مطلب مهم روشن شد و اون مطلب مهم آن است که منظور از این که خمس به عین تعلق می‌گیرد، این یعنی ما لیس به دین، نه این یعنی وجود خارجی. تا در بحث های آینده که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه می فرماید به اینکه خمس به جمعی اقسامش به این تعلق می گیرد، کسی اشکال کند قیمت سوقی که این نیست و زیادی حکمی است. چون بعد از پایان این احکام اقسام هفتگانه خمس که از غنایم جنگی شروع شد تا فاضل معونه، بعد از پایان پذیرفتن این اقسام هفتگانه به خطوط کلی مسئله خمس میپردازن که آیا هول در خمس معتبر است یا نه، آیا خمس به این تعلق میگیرد یا نه و مانند اون. اونجا خواهند فرمود که خمس به این تعلق میگیرد و به نحو اشاعه است، مثلا نکلی فی المعین یا بالعکس. بله چون هزینه مستثناست دیگر، رشد کرده، مثل اینکه قیمت خانه افزایش پیدا میکند، یا مثلا نیازی داشتی اتاقی بر خانهش بیفزاید و افزود. حالا وقتی هزینه است، هزینه مستثناست، خواه به صورت دخانه باشد، خواه به صورت نمای متصل یا نمای منفصل باشد. این گوسفندی یک روستایی است، یک گوسفندی تهیه کرده برای که از پشم و شیرش مشکلات شخصی را برطرف کند. شیرش نمای منفصل اوست، این جزء هزینه اوست دیگر. بله، اون چه که تا کنون بحث شده بود برای مقام اثبات بود، یعنی مرحوم سید چه بخواد بفرماید. اما در پایان دیگه ما نباید منتظر باشیم ببینیم که مصنف چه فرموده است، باید والذی ان ینبغی ان یقال را ارائه کرد. اون بحث هایی که تا کنون شده بود برای این بود که این مسئله 55 با 53 ظاهرش ناهماهنگ است، این یک، و چه دفاعی می شود کرد برای برقراری هماهنگی این دو. حالا ما بیش از این دیگه عهده‌دار حرف صاحب حرف نیستیم، باید بگیم والذی ینبغی ان یقال چیست. اگر به این تر اون به مقام امتثال برمیگردد، این به مقام تکلیف برمیگردد. اگر خمس به این تعلق گرفت به منظور از این مقابل دین است نه زیادی خارجی، بالاخره زیادی حکمی مثل زیادی عینی این محسوب میشود. اگر کسی بخواهد امتثال بکند، ظاهرش آن است که همون مذهب به تکلیف را امتثال بکند. بخواهد غیر او را به جای مذهب به تکلیف تعدیه کند، دلیل طلب میکند. زیادی یا عین است یا زیادی قائم به عین، چون زیادی عینیه بالاخره زیادی حکمیه به عین متقوم است. اگر چنون چه این فرش افزایش قیمت پیدا کرده است، کسی بخواهد خمس این افزایش قیمت فرش را از یک گوسفندی بخواهد بپردازد یا از نقد دیگر بپردازد، اون دلیل طلب میکند. مثل دوتا شریک، اگر دوتا شریک خواستن تفریق کنن باید با ترازی طرفین باشن. در اینجا عهد و شریکن که امام و بنی هاشمن، امام که ولی خمس است، دست اجازه داده است که نحوه امتثال به اختیار خود مکلف باشد. از این میپردازد، از زیادی قیمه میپردازد، از شعش سالس به خارج میپردازد، در مقام امتثال این شخص دستش باز است. مسئله بعدی که عنوان شد این است که در ارواح مکاسب آیا باید اینها رو ذمیمه کرد یا نه؟ یه وقت از کسی چندین رشته کسب دارد، هم دامداری دارد، هم باغداری دارد، هم کشاورزی دارد، هم پیشور هست تجارت میکند و هم مغازه هایی یا خانه هایی رو به عنوان اجاره واگذار میکنند، از درآمدشون استفاده میکنند و مانند آن. در این گونه از موارد آیا باید مجموع درآمدها را ذمیمه کرد بعد از احتساب و وضع هزینه سال در پایان سال حساب کرد و تخمیز کرد یا نه؟ از این دقیق تر، آیا درآمد هر روز را باید ذمیمه درآمد روزهای قبل یا بعد کرد، یا هر روز درآمدش حکم جدایی دارد؟ کسی است که یک تجارت بیشتر ندارد، کاسبی است که فقط پارچه میفروشد یا کاسبی است که فقط وسایل صنعتی میفروشد، ولی هر روز درآمدی دارد طبق الافادت یومن به یومن، آیا این درآمدهای روزانه را باید ذمیمه بکند تا پایان سال و بعد حساب بکند، یا درآمد هر روز حکم خاص خود را دارد؟ یه بحثم در مقام جبران خسارت است که اگر کسی چند کالای تجاری دارد، از چند راه تجارت میکند، از یه تجارتی متضرر شد و از یه تجارتی هم سود برد، آیا خسارت اون تجارت زر زیانبار را با تجارت با درآمد اون تجارت سودآور جبران میکند یا نه؟ مسئله جبران کردن را بعد مطرح میکنند. الان مسئله این است که مجموع درآمدها را ضمیمه میکنند و یک جا حساب میکنند یا هر درآمدی حکم خاص خود را دارد. در باب زکات دو تا مطلب هست. در باب خمس، خمس غیر ارباح مکاسب هم دو تا مطلب است. اون مطالبش تا حدودی روشن است، اما اینجاست یه قدی پیچیده است. در باب زکات، چون زکات روی عناوین رفته، عناوین نهگانه مثلا، اون عناوین را ضمیمه نمی کنن. یعنی اگه کسی گوسفند داشت، به گاو داشت، به شتر داشت، چون برای هر کدام نصاب مشخصی است، هرگز این انعام ثلاثه را ضمیمه نمی کنند یا غلات اربع را ضمیمه نمی کنند. نه تنها غلات را با انعام ضمیمه نمی کنند، بلکه غلات را هم با یکدیگر ضمیمه نمی کنند. هر غله حکم خاص خود را دارد در موقع نصاب. ولی اگر کسی دامدار بود و مقدار گوسفند در این شهر داشت، مقدار گوسفند در شهر دیگر، یا کشاورز بود، مقدار گندم در این شهر داشت، مقدار گندم در شهر دیگر، اونجا سخن از ضمیمه مطرح است. پس بعضی از امور را ضمیمه می کنند در احتساب و بعضی از امور را ضمیمه نمی کنند در احتساب نصاب. این مال زکات. در باره زکات حکم روشن است، چون حکم رفته روی عناوین خاص. در قسمت خمس، در غیر فاضل معونه، اونجا هم تا حدودی حکم روشن است، برای اینکه خمس رفته رو عنوان معدن، رفته رو عنوان کنز، رفته رو عنوان ارزی که ذمی از مسلم بخرد و مانند اینها. این عناوین هر کدام موضوع مستقلی هستند برای تعلق خمس. هرگز مسئله نصاب، مسئله معدن را با کنز با هم حساب نمی کنن ببینن آیا به نصاب رسیده است یا نه. اونجا احتساب برای نصاب است، نه برای حول و سال، چون گذشته سال معتبر نیست. برای نصاب آیا قوس را، اگه کسی گوهری یافت و گوهری را از معدن یافت و گوهری را از عنوان کنز کندوکاو کرد و یافت، آیا این گوهرها را ضمیمه میکنن تا به نصاب برسد، مثلا این طلاها را یا نه، این نقره ها را یا نه؟ در اونجا سخن از ضمیمه نیست، چون ظاهر این عناوین استقلال است. یعنی خود معدن باید به نصاب برسد، خود قوس و کنز باید به نصاب برسد. همونطوری که در باره زکات دو تا مطلب بود، در باره خمس این قوس و کنز و امثال ذالک هم تو مطلب است. و اون این است که گرچه قوس را با معدن ضمیمه نمی کنن، ولی آیا کسی که چند جا معدن دارد، یکی در فلون شهر، یکی هم در شهر دیگر معدن دارد، آیا درآمدهای معدنهای پراکنده را ضمیمه می کنن یا ضمیمه نمی کنن؟ بحثش گذشت با اختلاف نظری که وجود داشت، که وقت از وحدت عرفی حاکم است، وقت وحدت عرفی حاکم نیست. یه وقتی سلسله جبال است، دامنه کوه است، منتها اون طرف هم کندوکاو میکنن، این طرف هم کندوکاو میکنن، این یک کوه است و یک معدن. یه وقت اصلا یکی در یک شرق کشور است، دیگه در شرق کشور است، سلسله جبال با هم فرق میکنن، دو تا معدن است. وقتی دو تا معدن شد، هر معدن حکم خاص خود را طلب میکنن. درباره قوس هم این چنین بود که آیا حاصل قوس را ضمیمه می کنند یا نه. در بعض موارد ضمیمه می کردند، در بعض موارد انصراف داشت. پس خود این عناوین و اعیان را که متعلق خمس است با یکدیگر ضمیمه نمی کنند، و افراد یک نوع را آیا زمیمه می کنند یا نه، در صورت صدق وحدت عرفی زمیمه می کردن و در صورت عدم صدق زمیمه نمی کردن. پس دو تا فرق در باب زکات بود و دو تا فرق هم در باره خمس معدن و قوس و کنز و امثال زارک بود. اونجاهایی که اصلا نصاب نداشت و یا حلول حر معتبر نبود، اونجا دیگه سخن از زمیمه نیست. مثل اینکه یک زمی دو تا زمین را از یک مسلمان یا از دو مسلمان خرید، اون برای خود حساب خاص خود دارد، هر کدام را با تخمیز میکنه. اما درباره فاضل معونه محل بحث است که آیا فاضل معونه این درآمدها را جمع بندی میکند، بعد از کسر هزینه در پایان سال حساب میکنند و تخمیز میکنند، یا نه هر درآمدی موضوع مستقل است برای تعلق خمس؟ دو تا نظر هست. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در شرح لمعه فرمایششون این است: در شرح لمعه شهید ثانی این چنین فرمودند: لو حصل الربح فی الحول تدریجا اعتبر لکل خارج حول بانفراده، نعم توزع المعونة فی المدة المشترکة بینه و بین ما سبق. اگر چون چه کسی درآمد سالانش تدریجی است، مثل پیشورانی که افادهشون یومن فی یومن است، نه نظیر کشاورزانی که چند ماه سال زحمت میکشن و در پاییز یک جا میفروشن و یک جا درآمد دارن، اونجا که یک جا میفروشن و یک جا درآمد دارن این مشکلی نیست، روشن است. و اما اونجا که تدریجا نظیر کسبه روز تدریجا میفروشن و تدریجا درآمد دارن و هزینهشون را از این درآمدهای تدریجی تأمین میکنن، آیا برای هر درآمدی خمس است و حساب سال، یا مجموع درآمدها را یک جا حساب میکنن و خمس میگیرن؟ حالا گذشته سال یا حلول حول که به عنوان ظرف امتثال مطرح است، مبدأش هنگام ظهور ربح است یا شروع به کسب است، که اونم به خواست خدا بعداً بحث میکنن. آیا حالا یا مبدأش هنگام شروع به کسب یا هنگام ظهور ربح، بالاخره این درآمدها را یک جا حساب میکنن یا نمیکنن؟ مرحوم شهید این چنین فرمود که هر درآمدی برای خود حساب سال جدایی دارد، ولی دیگران فرمایشون این است که نه، مجموع درآمدها را حساب میکنند و در پایان سال بعد از کسر هزینه تخمیس میکنند. ثمر نزاع هم زیاد است، برای اینکه اگر چون چه مجموع درآمدها را باید ضریبه کرد و پایان سال حساب کرد، هزینه مشترک است رو کل درآمدها. ولی اگر فرمایش مرحوم شهید باشد، اون تام باشد که هر درآمدی حساب سال خاص خود را دارد، در هزینه های بعدی را که نمی شود از ربح قبلی کم کرد، یعنی کسی در تابستان تلاشی کرد و یه درآمدی فراهم کرد، بعد در پاییز یه هزینه‌ای برای او پیش آمد، این هزینه پاییزی را نباید از اون درآمد تابستانه کسب کرد، چون او یه سال جدید جدایی دارد و این او سالش جداست، حسابش جدا، و این هزینه ها و درآمد های پاییز سالش جدا و حکم جدا. هم در مسئله رب ثمر نزاع مشخص می شود، هم در مسئله درآمد. گاهی میبینید سوال میکنن که شخصی یک ماه مونده به پایان سال مالی یه تجارتی سوداوری کرده است، یه پولی به دست او رسید، این پول که سال نگذشت. این سوال ناشی از آن است که یه فتوای قبلا بود در ذهن اینها، این که میگن هنوز این پول سال بر او نگذشت، معلوم میشود یه وقتی فتوای نظیر فتوای مرحوم شهید رواج داشت که میگن این پول که هنوز سال نگذشت، و جواب میدهند به این که مجموع درآمد معیار هست نه هر پولی. سوال اونها این است که اگر کسی سال مالیش از اول مهر است تا اول مهر، کسی در شهریور سال گذشته که یک ماه مونده به پایان سال مالی تجارتی کرد سودآور، این پولی که به دست او رسید، این پول سال نگذشت، آیا این هم خمس دارد یا نه؟ رو فتوای مرحوم شهید نه. بنابراین اگر هر ربحی برای خود حولی بهیاله داشته باشد، این متعلق خمس نیست. ولی اگر کسی سال مالیش یکی باشد و مجموع درآمدها را با حساب کند، خمس دارد. آیا حکم آن است یا این؟ پس ثمر نزاع هم در معونه ظاهر می شود هم در رب. اما در معونه برای اینکه اگر کسی فراغت تابستانیش را برای صرف تجاری تجارت صرف کرده است، بعد از گذشت تابستان پاییز هزینه پدید آمد، هزینه پاییزی را از درآمد تابستان نمیتواند کم بکند، برای اینکه اون حسابش جداست، این حسابش جدا. هزینه هر چیز را از درآمد همون چیز باید کم کرد، باید ملتزم باشد. اون نعمی است که گفته شد نعم توزع المعونتو فی المدت المشترکه، این همه عبارتی که از فرمایششون خونده شد همین بود دیگه. نعم توزع المعونتو فی المدت المشترکه بینه و بین ما سبق، این عبارت شهید است. نعم توزع المعونتو فی المدت المشترکه بینه و بین ما سبق. خب چرا؟ ما که دلیل جدایی نداشتیم، معونه مستثنای از درآمد است و درآمد مال سال قبل، هزینه مال سال بعد، هزینه سال بعد را از درآمد سال قبل کسر کنید. کسی که درآمد تابستان داشت از اول تابستان تا اول تابستان آینده حساب سال اوست، اون حساب سال دارد. و این درآمد ها را، این درآمد هزینه به اون نخورد، مخصوصا هزینه های تجاری. چرا شما درآمد سال بعد را، کسی که اول پاییز کسب دارد، اینم یه سال جدید است دیگر، از اول پاییز تا اول پاییز، اون اول تابستان تا اول تابستان. حالا ببینیم، حق با مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه است که یه هرج و مرجی در میاد، یا حق با مرحوم آقای خویی است که میگه نه هرج و مرجی نیست. مرحوم آقای حکیم فرمود به این که خب پس اصل مسئله روشن شد، یک ثمر نظام مشخص شد، دو اقوال هم در مسئله مشخص شد، سه حالا ببینیم کدام یکی از این تو قول حق است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه فرمود به این که این سبک سخن گفتن باعث می شود فهم فی امر مریج، وقتی که هرج و مرج شد انسان حساب و کتاب از دست او در میره. مرحوم آقای حکیم فرمود نه، این هرج و مرجی نیست، برای این که ما همین فرمایش زیل فرمایش مرحوم شهید رو فرمود که ما معونه رو از کل سال می گیریم و در پایان سال حساب میکنیم. خب شما اگر چرونچه عام استغراقی قائلید و قنائم و فواید به نحو عام انحلالی است، مخصوصا بعضی از نصوص دارد که هر افادت یومن به یوم، و در اون لحظه قبل هم مشخص شد که منظور از این یوم شبان روز نیست، یک منظور از این یوم 12 ساعت روشن در مقابل 12 ساعت تاریک نیست، دو منظور از این روز ساعت است، نیم ساعت است، 5 دقیقه است، 1 دقیقه است، 1 ثانیه است، هر لحظه یک کسب کرد. خب اگر شما بخواهید این عام انحلالی است دیگه، عام انحلالی کسی که ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه درآمد کرد باید این رو اول سال حساب کنه، ساعت 9 درآمد پیش آمد باید برای او سال حساب بکنه، ساعت 10 درآمد پیش آمد باید برای او سال حساب بکنه. این همه حرف آقای حکیم در میاد دیگه، همش هرج و مرج. بله همون ترخیص تا کجاست؟ ترخیصی که از اون به بعد می شود ملزم، واجب موسعی که از اون به بعد می شود واجب مزیق کجاست؟ این هر روز باید یک چرکه ماشین حساب پیشش باشه هر لحظه. یعنی امسال که سال 73 هست، چون از 72 لحظه به لحظه درآمد داشت دیگر، این لحظه به لحظه باید درآمدهای حساب بکند، یعنی علامت حساب بکند که ساعت 8 روز سه‌شنبه 1372 11 دی 1372 چقدر درآمد داشته. الان الزام شارع اگر اینجا الزام شارع به این است که موسع مزیق می شود دیگه. بله الزامش نه. بسیار خوب، پس شخص در تمام مدت سال فقط این ماشین حساب باید پیشش باشه که حساب بکنه که چقدر بده کنه. چقدر هزینه شده، چقدر درآمد شده، باید همه حساب بکنن دیگه. وقتی یک جا باشه که حرف مشهور است آسانه، حساب میکند که من اول مهر سال 72 اینقدر داشتم، الان که اول مهر 73 است اینقدر دارم، حسابش روشن. اما اگر لحظه ای باشد، یعنی هر درآمدی حول و حیال دارد، هر درآمدی عام مستوعب است، چرا نمیرد؟ چون هزینه های بعدی را که هزینه میشه کم کرد که، چرا مشترکن؟ چون هزینه، چون ثمره نظام همین بود، هزینه بعدی را که هر کدام یه سال جدید دارد. الان مثلا وقتی کسی حساب پارسال در حساب سالش رو از اول مهر شروع کرده بود، الان که مثلا دوم مهر است دیگه سال اون اول مهر گذشت. این است که مستلزم اصول حرج شدید و هرج و مرج می شود. و از طرفی آیا نصوص هم اثبات می کند یا نه که تتمش برفد؟ و الحمدلله رب العالمین.